بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه، جلسه 57.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین. من الان اذن خدا بر نابودی بنی امیه. خدا می داند چقدر پاداش می دادند به کسانی که شراب خوبتری تسلیم خلیفه بکنند، یا به مغنی که برای خلیفه خوبتر بخواند. خلفای رسول الله اینطورها بودند، خودشونو خلیفه رسول الله می دونستند. هر آواز خونی که بهتر بخونه و هر کی شراب بهتر بده بهش بیشتر پاداش میدادن. یکیش ولید ابن یزید. چه بسا اهل باطن اونها و عمالشون رو در بالای منبر به صورت قرده و خنازیر میدیدن، یعنی به صورت میمون و خوک. که تو پاورقی هم میگن که این مطلب درباره پیامبر اکرم نقل شده که ایشان در رویا بنی امیه رو بر بالای منبر خود به صورت میمون دیدند. امام صادق علیه السلام از امیرالمومنین علیه السلام چنین روایت می‌کنند: ان رسول الله صلی الله علیه و آله اخذته نعسه و هو علی منبره. یه لحظه پیغمبر رو خواب بالا منبر گرفت، در خواب مردانی رو دید مثل میمون از منبرش بالا میرن و مردم رو به گذشتهشون میبرند. بعد پیغمبر خدا بیدار شدند و نشستند و غم در چهرهشون دیده میشه. جبرئیل نازل شد و این آیه رو آورد: و ما جعلنا الرؤیا التي اریناك الا فتنه للناس. که اونی که تو خواب نشون دادیم و داستان درخت ملعون که در قرآن اومده چیزی جز آزمایش مردم نبود. ما مردم رو انذار میکنیم، میترسونیم، ولی تنها به کفر و سرکشی اینها افزوده میشه. منظورم بنی امیه بود که اینا به صورت میمون دیده بود پیغمبر اکرم که دارن از این منبر بالا میرن. میمون هم نماد بیقیدیه، مسخره میکنه، دزدی میکنه. دیدید دیگه تو این کوه ابو قبیس، کوه حرا، تو مسیرش میمونا رو بر دزدی میذاشتن، مسخره میکنه، به هیچ قیدی بند نیست. حتی تو راه رفتنش دو تا دست داره، دو تا پا داره، این دو تا دستش معلوم نیست آخر پاشه یا دستشه. یکم چارتایی میره، یکم دوتایی میره، با همینش هم تو قید و بند نیست که آخر همش با این باشه یا بدون این باشه. این میمونه. آدم های بی قید هم چهره معنویشون چهره میمونه، در قید و بند چیزی نیسته. اینه که بچه می کنم اهل باطن اینها رو به شکل میمون می دیدن. حالا هم داریم می بینیم که اولاد آنها و اشباه و امثال آنها همینطور هست. ابدا جز ریاست براشون مهم نیست، ولو از حرام باشد، ولو از اشد محرمات باشد. شده آدم بکشن برای اینکه رئیس بمونن، تن به هر جنایتی بدن، تن به هر ظلمی بدن، تن به هر معصیتی بدن. اینم اشباه بنی امیه، اینا از جنس بنی امیه فرق نمی‌کنه، از جنس یزید و معاویه. شاعر میگوید: برای آن آقا خواندم اترا تجی او فجیعتون به امر رمن تلک الفجیعتی. آیا فجایعی دردناکتر از آن فجایع، یعنی حوادث کربلا، سراغ داری؟ منتظر چه هستی؟ جوابش واضحه که خود قتل حسین علیه السلام فجیعه است. قتل حسین و احراق زید ابن علی ابن حسین با هم اشد و بدتر از قتل حسین علیه السلام به تنهایی است که دیروز عرض کردیم. شهادت امام حسین درسته که بالاترین فاجعه است، به این معنی نیست که دیگه هرچی بعدش رخ داد همه از این کمتره. نه، چون هرچی بعدش رخ داد همه اضافه میشه به کربلا. هرچی بعدش رخ داد اضافه کربلا است. کربلای خالی اوج فجیعه است. قتل یحیی بن زید هم به علاوه کربلا باز این فجیعه میبره بالاتر. 8 سال دفاع مقدس به علاوه کربلا باز بدتر. جنگ یمن به علاوه کربلا باز بدتر، داعش به علاوه کربلا باز بدتر. این نیست که ما بگیم داعش به کربلا نمیرسه، اینجور مقایسه های بخواییم بکنیم. شاید از جهت عظمت مصیبت فتنه داعش به فتنه کربلا نرسه، ولی فتنه داعش خودش ادامه ایست از فتنه بنی امیه. شهدای مبارزه با داعش هم ادامه شهدای کربلا، انگار هنوز امام حسین داره شهید میده. از روزی که نهضت عاشورا شروع شده تا خود امروز، امام حسین هر روز داشته شهید میداده و یزید هر روز داشته طرحی اجرا میکرد. یک ماجرای دنباله داره. منتظر این بودند به اضافه تمام فجایع تا روز ظهور. در روایت آمده است بعد از قتل زید خدا اذن داد که ملک بنی امیه از بین برود، چرا که هم قتل حسین کرده بودند و هم قتل یزید. با شهادت امام حسین بنی امیه از دنیا نابود نشد. یه رکنش امام حسین بود، یه رکنش هم شهادت زید بود. انگار این شهید هم باید کشته میشد تا حکومت بنی امیه از بین بره. امام صادق فرمودن خدا 7 روز بعد از این که بنی امیه زید رو سوزوندن به هلاکت بنی امیه اذن داد، با اینکه 1000 ماه اینا حکومت کردن. خیر من الف شهر، یکیش همینه دیگه. یعنی یا رسول الله، حکومت تو و این ذریه تو و این شریعت تو، این لیلة القدر، یک شبی که شما دارید در این شریعت، بهتر از 1000 ماهیه که بنی امیه سوار کار میشه. بنی امیه 1000 ماه سوار کار بودن، 83 سال، 80 سال حکومت کردن. آخر بعد از اینکه زید و سوزوندن خدا اذن داد اینا نابود بشه. اینا نکات جالب و عجیبی هم هست. همونجور که داعش رو خدا بعد از شهادت این پسر پاک و معصوم شهید محسن حجاجی بعد از اون نابود کرد، و انشالله آمریکا رو با دست قطع شده حاج قاسم سلیمانی نابود خواهد کرد. اینا یه چیزایی رو خدا یه جاهایی میذاره که اثر خاصی به اینا میده، کار خاصی رو با اینا رقم میزنه. عبدالملک برای حجاج نوشت من اینطوری فهمیدم که نابودی ملک بنی سفیان به خاطر قتل آل علی بوده است، مبادا احدی از اولاد علی را بکشید. که امام صادق فهمودن که وقتی عبدالملک ابن مروان حکومت رو به دست گرفت و امور سر و سامان یا با خط خودش نامه به حجاج نوشت. حجاج خیلی صفاک بود، جز اون صفاکای درجه 1 تاریخه، خیلی کثیف و پست بود و نفرین امیرالمومنین هم بود. حجاج نفرین امیرالمومنین بود برای مردم کوفه. فرمود خدا من از شما بگیره یکی که لایقشید نصیبتون کنه، که همین حجاج که مردم لایقش بودن و اومد همون روز اول حمام خون را انداخت و هر کسی ذره محبت به علی داشت می آورد سر سفره، تو دیگ مینداخت، پوستش ور می اومد و پوستش تیکه تیکه می شد. زنده زنده می سوزوندن، زنده زنده سر می بریدن تا یکم اشتها پیدا کنه غذا پختتون رو بخوره. حجاج خیلی عجیب. عبدالملک ابن مروان که دوران امام سجاد خلیفه شد، به حجاج نوشت که بسم الله الرحمن الرحیم، از بنده خدا عبدالملک ابن مروان به حجاج ابن یوسف، مرا از ریختن خون فرزندان عبدالمطلب دور بدار، که من آل ابو سفیان را دیدم که هنگامی که به خون آنان مشتاق شدن اندکی بیش باقی نماندن. بس سلام. جالبه که انقدر مسئله روشن بود که اینم حتی فهمیده بود که با آل علی هر که در افتاد بر افتاد، گفتش که تو به این فرزندان عبدالمطلب کار نداشته باشه، اینا رو شکم کن نکش. اونم چقدر گوش کرد حجاج، انقدر مسئله واضح شده بود. این هشام ملعون این رو از پدر نابزرگوارش نشنیده بود، هشام ابن عبدالملک، پسر همین عبدالملک ابن مروان، لذا هیچ اهمیت نداد و زید را کش. زید رو کی کش؟ پسر همین عبدالملک. عبدالملک گفت آقا نکشید اینا رو، بیچاره میشیم. پسر خود عبدالملک پاشو زید رو کش. اونم آنطور کشتن، 4 سال جسدش را لخت به دار آویزان کرد. بعد از 4 سال آن کسی که سرتاپا کفر و زندقه بود، ولید پسر یزید، با آن که همیشه مشغول شرب خمر و عیاشی بود، و حتی امور مملکت رو به عمه‌اش تفویض کرده بود که در دربار بمونه و امر و نهی بکنه. تو من میرم دنبال عیاشی، هم به جا تو بشین اینجا دستور بده. معذالک وقتی شنید که اصل خلافتشون در مخاطره است، نوشت اجل اهل عراق رو پایین بیار. اجل یعنی چی؟ گوساله. اجل اهل عراق رو پایین بیار و بسوزون. و نصف خفل یمه نصفا، خاکسترش رو به آب برید. همینطور هم کرد. خدا ترحم بفرماید. همینقدر میدانم که ما باید از ملعت ظلمن و جورا غافل نباشیم. و آن ملعت ظلمن و جورا در زمان سید الشهدا علیه السلام هم بود. نقاط خیلی قشنگیه. قبل از ظهور ملعت ظلمن و جورا میشه. این ملعت ظلمن و جورا هی شدید میشه. مثل که بگیم آقا اینجا رو دود برداشته، اینجا پر دود شده. الان اگه 5 نفر اینجا سیگار بکشن کل اینجا پر دود میشه. اگه 10 نفر بکشن چی؟ بدتر. 100 نفر بکشن چی؟ 1,000,000 نفر بکشن چی؟ همش ملعت ظلمن و جوراست. ای بدتر. معلوم نیست خدا ظهور رو بعد از کدوم ملعت ظلمن و جورا میخواد زدم بزنه. اینجاست که ما بعد از خدا بخواییم ما رحم بکنیم. بعد از اینکه 10 نفر ظلم کردن، همش پر میشه دیگه. همه جا رو ظلم پر کرد. ولی این دود هر چی اضافه بشه باز جا داره، باز جا داره، باز جا داره. میگن زمان امام حسین هم ملعت ظلمن و جورا بود. ولی خدا منتقم رو که اونجا نفرستاد. مزید بر آن، یعنی بیش از آن، مزید بر آن هم در زمان احراق زید علیه السلام و در زمان قتل پسر زید علیه السلام بود. یعنی یحیی بن زید. آیا قاتلان اینها مسلمان بودند؟ لو فرمود رحم الله عمنا زید لو ظفر لوفا لنا. این روایتی که دیروز عرض کردم، برخی زید رو حرکت خوبی میدونن و ایشون خیلی تجلیل میکنن، به این به خاطر این روایت که امام صادق علیه السلام فرمودن خدا عمویم زید رو رحمت کنه، مردم رو فرا میخوان به آنچه مورد رضایت آل محمد است. اگر پیروز میشد به آنچه گفته بود وفا میکرد. این روایت خیلی مهمه در تجلیل از مقام جناب زید و نشون میده که ایشون مورد تایید بوده حرکت و نهضتش، و اگرم پیروز میشد تحویل اهل بیت میده. خب اینها کسانی نبودن که ما بتوانیم درباره اینها بگوییم ما مقدستریم از زید. خلاصه چون ماجرای زید این بود که آقا دیگه ظلم همه جا رو گرفته، دیگه من نمیتونم تحمل کنم. حضرات هم خیلی رغبتی نداشتن به اینکه او وارد جنگ میشه. درسته خودش مورد تایید بود، حرکتی هم که کرد جهاد بود، واقعا شهید هم شد، در اعلی درجات بهش ساکنه انشاءالله. حرکتش هم مقدس بود، مظلوم هم بود، خونش هم مطهر بود، بنی امیه هم نابود کرد. با این حال اهل بیت رضایت نداشتن به اینکه او کشته بشه. او خودش توجیهش چی بود؟ گفت دیگه بعد از عاشورا چه ظلمی قراره بشه که ما باید تحمل کنیم. درسته هیچ ظلمی بعد عاشورا به اندازه عاشورا نشد، ولی همین هم که شما رو کشتن یه درد به اهل بیت اضافه کرد، به امام سجاد و امام صادق اضافه کرد. تا حالا دردشون فقط کربلا بود، حالا شد کربلای به علاوه کربلای زید. یا اون قیام شهید فخ که اونم اسمش حسین ابن علی بود در دوران موسی بن جعفر، که در کنار مکه مثل امام حسین علیه السلام با 70 تا از یارانش سر بریدن. حضرت فرمودن این کربلای دوم بود برای ما. و خود امام سجاد فرمودن هر کی تا قبل ظهور هر قیامی بکنه فقط قصه ما رو بیشتر میکنه. برخی از این استفاده کردن یعنی که هیچ حکومتی نباید تشکیل داد. نه، یعنی امر معروف تو بکن، نهی از منکر تو بکن، وظیفت هم انجام بده، ولی تا ظهور نشه ما پیروز نشیم. اینا همینجور هی به کربلا اضافه میکنه، به غم کربلا اضافه میکنه. آقای بهجت بفرمایید که این مطلب زید، این استدلال درستی نیست که ایشون گفته بوده که دیگه از کربلا بدتر چی میخواد بشه، ما میریم کشته بشه. درسته از کربلا بدتر چیزی نمیشه، ولی این اضافه میشه به کربلا، این درد کربلا رو مضاعف میکنه. اصلا روشنه دیگه. و یه جورایی هم انگار گله دارن دیگه از جناب زید که این مثلا ملعت ظلمن و جورا که گفته بود خب حالا که باز مولا از ظلم و جورا بدتر شد که ایشون فهمان که این ما از زید مقدس‌تر نیستیم، باید حواسمون رو جمع کنیم، درست تشخیص بدیم تو مسائل، کاری بکنیم که خیلی های بحشت به این مسائل خیلی تاکید داشتن، احتیاط کردن، همه جوانب رو سنجیدن. و نوقتی که مطالعه کردم توی کلمات بزرگان و سفارش ها و اینا، هیچ کسی مثل بهجت ندیدم اینقدر تأکید به احتیاط، همش تأکید به احتیاط، که اگه یک ذره احتمال یه جور دیگه میدی توقف کن، بررسی کن، فقط به یقین عمل کن، با یقین حرکت کن، یقین داری درسته انجام بده، یقین داری درسته انجام بده، یقین داری درسته بگو، یقین داری حلاله بگو، حرفی که یقین داری حلاله بگو، نه اینکه یقین داری که حرام نیست، یعنی هر وقت یقین پیدا کردم حرامه دیگه نمیگم، نه اونجور نباشه، ما معمولا اینجوری فکر میکنیم دیگه، هر وقت یقین پیدا کردم حرامه دیگه نمیگم، نه هر وقت یقین پیدا کردی حلاله بگو، هر وقت یقین داشتی که غیبت نیست بگو، یقین داشتی دروغ نیست بگو، یقین داشتی مفیده اقدام کن. خیلی کار سخت میشه اینجوری که بحث فهمید، سخت میشه این درست میشه، سخت نمیشه درست میشه، چون این کارا نکنیم سخت میشه، گرفتاری ها میفته. خلاصه انگار نظر شریفشون بینه که جناب زید هم جانب احتیاط رو رعایت نکرد، جا داشت بیشه از این هم احتیاط. خب بخش آخر از فصل چهارم، نجف از بلادی بوده که از زمانهای سابق سور داشته است، یعنی دیوار باشه، حصار باشه، ولذا در زمان حمله وهابیین به نجف، اهل نجف از پشت سور دفاع کردند. حتی خود کاشف القتال رضوان الله علیه رفت داخل یکی از سنگرها، میگفتند آن مناره قدیمه رو مثلا سنگر قرار میدادند و آنجا مشغول محاربه با پشت سوری ها بود، به طوری که هرچه داشت از پشنگ و غیره همه را سرد کرد و دیگر هیچ نداشت. آمد حرم از امیر علیه السلام و تفنگ خودش را انداخت در حرم و گفت تا حالا بر من بود، می توانستم کاری بکنم، دیگر حالا بر شماست، دیگر شما باید کاری بکنید، از من دیگر گذشت، نه وسیله‌ای دارم نه پشنگ، از قضا هم وهابیین دیگر نتوانستن داخل شهر بشوند، چرا که سور بود نمیتونستن داخل بشن، یه عده‌ای هم مشغول دفاع بودن. صاحب مفتاح الکرامه نوشته است الان که دارم اینجای کتاب را مینویسم، نجفی ها مشغولن از پشت سور با وهابیین میجنگن. اما کربلا سور نداشت، حصار نداشت، داخل شدن و کردن آنچه کردن، میگفتن 10,000 نفر را کشتن، چقدر علما داخلشان بوده و چقدر غیر علما خدا میدانه. آمدن با اسب داخل حرم مقدس شدن، ذریح را شکستن، چه کارها کردن، قهوه درست کردن داخل حرم و نشستن و تناول کردن. این کربلا چیا که به خودش ندیده در طول تاریخ، این گودی قتلگاه، این زمین چیا که ندیده در طول تاریخ، یه قلمش اینه، یه قلمش جنایت‌های متوکله، یه قلمش اون حمله صدام به حرم امام حسین که هنوز در دیوار آثارش هست، چیا که ندیده این حرم خودش. یک سره دنبال صاحب ریاض میگشتن و لذا رفتن به خانهش که او را بگیرند و بکشن، میگفتن وین میر علی، میر علی کجاست؟ به اتاقها میرفتن که میر علی کجاست؟ او هم با طفلی در یکی از این اتاقها زیر هیزمها مخفی شده بود و زن و بچه فرار کرده بودن و از خانه رفته بودند و این طفل قنداقی را فراموش کرده بودند. شیعه واقعا مصیبت هایی که شیعه در طول تاریخ دیده، وهابی ها حمله کرده بودند کربلا، جناب سید علی صاحب ریاض که از بزرگان را خدای بخشه خیلی سفارش کرد که اونایی که میخوان، طلبایی که میخوان فقه آشنا بشن، همین ریاض المسائل ایشونو بخونن، سید علی طباطبایی. ایشون خانوادهش از ترس در رفته بودن، یه بچه قنداقه جا گذاشته بودن، ایشون رفته تو زیر زمین، وهابی ها دنبال ایشون میگشتن چون عالمش شیعه بوده، تو زیر زمین بوده، بچه قنداغر هم بغل کرده. و این هم یک کرامتی بوده از تقریبا، چرا که میگفت این تف روی سینه من بوده، زیر همین هیزم ها دو ساعتی مان روی سینه من و یک سرفه‌ای هم نکرد که اونها که اومده از این سرفه کش کنن اینجا کسی هست. دو ساعت زیر هیزم بودن، بچه یه سرفه نکرد، آمدن دیدن اینجا غیر از هیزم چیزی نیست و رفتن. مرحوم صاحب مفتاح الکرامه می نویسد یک بار در سال 1216 هجری قمری و بار دیگر در سال 1221 هجری قمری به کربلا حمله کردن. این هم از این ماجرا. و اون تیکش هم جالب بود که اومدن گفتن که آقا ما دیگه هیچی نداریم برای دفاع، تا حالا که هرچی داشتیم استفاده کردیم، حالا دیگه نداریم، از این بعدش با خودش. این نکته قشنگی توشه، یعنی انسان باید اونقدر که انرژی و توان داره بذاره، هرچی داشت تموم کنه، از وقتی تموم شد خدا دیگه کارو دست میگیره. تا قبلش هم خدا دست گرفته بود، از اینجا دیگه من توان ندارم، دیگه خدا به من نشون میده که تو تا حالا هم هیچ کاره بودی و من با اسباب دیگری اینو تموم کنم. اینجا هم اینا هرچی که فتوفنگ داشتن استفاده کردن، وهابی‌ها پشت دیوار بودن، به امیرالمومنین گفتن، اینا رفت. آخر کار که اینا همه سلاحاتون تموم شد و اون حالت اصرار و عجز، وقتی آدم همه امکانات رو استفاده کرده به اصرار میفته، و اصرار گره گشا کلید برای حل میشه. خب فصل پنجم کتاب اشاراتی در باب درس ها و عبرت های عاشورا، که اینم بخش قشنگی است و نکات خوبی داره. پس کلن لحن های بحشت لحن موعظه‌ایه، چون خودشونشون حال و هوای خودشون این شکلیه، از هر چیزی میخوان عبرت بگیرن، همش اهل تذکره، اهل تلنگره. این واقعه عاشورا یه جهتش اینه که ما متأثر بشیم برای مظلومیت ابو عبدالله علیه السلام، محزون بشیم، گریه بکنیم. یک جهتش هم اینه که عبرت بگیریم. انا قتیل العبره، عبره هم به معنای اشک، هم به معنای عبرته، چون هر دو از عبور میاد، اشک عبور میکنه از صورت میاد پایین، در عبرت هم انسان عبور میکنه بر اساس یک تجربه‌ای که از یک ماجرا پیدا میکنه، از فتنه‌های بعدی عبور میکنه. امام حسین قتیل العبره هستن، هم کشته اشک، هم کشته عبرت. حواسمون جمع میشه با این واقعه، حواسمون جمع میشه که چیکار باید کرد، چیکار نباید کرد. میفهمن انسان هر راهی را بدون تقید و پایبندی به قرآن و سنت برود، روز به روز تنزل میکنه و تاریخ از جمله قضایای سقیفه و پیامدهای آن مانند واقعه تف هر روز تکرار میشود. خیلی جور نمونه سقیفه و کربلا هر روز داره تکرار میشه، هر روز سقیفه، هر روز کربلا. خود این که ما اینجا الان نشستیم، این همی الان انتخاب کردیم که اهل سقیفه باشیم یا اهل کربلا باشیم. مجلس روضه امام حسین انتخاب کردیم. دائما تو زندگی همش تو دوراهی‌های هستیم که یه طرفش امام حسین، یه طرفش یزید، یه طرفش بهشت، یه طرفش جهنم، یه طرفش کربلا، امام حسین شهادت، اون نورانیت، اون صفاست، یه طرفش سقیفه، دشمنان اهل بیت اینا. زیرا هر روز حقی قصد یا احقاق می‌شود و همیشه حق و باطل مثل حسین و یزید وجود دارد و کار مردم هم یا جنگ در کنار یزید یا در رکاب امام حسین علیه السلام. همین خونتون که دارید جارو میکنید، دارید غذا درست میکنید، دارید تلویزیون نگاه میکنید، این یا دارید نصرت یزید میکنید یا دارید نصرت امام حسین. تو این گوشی که آدم میره، صفحه‌هایی که داره میره میچرخه، مطالبی که داره میخونه، کانال هایی که عضوه، یا داره یزید رو تقویت میکنه یا دارم امام حسین رو تربیت کنم. همیشه حق رو باید، یا حقی رو داره احقاق میکنه یا حقی رو داره تضعیف میکنه، یه باطلی داره تقویت میکنه. همین حرفی که بنده دارم میزنم، همین که اینجا نشستم، کیو دارم تقویت میکنم؟ لباسی که تنم بود کیو دارم تقویت میکنم؟ این مدل موی منو، مدل ریش منو، مدل حرف زدن منو، کلماتی که استفاده میکنم، مطالبی که میگم، تا جورابی که میپوشم، یکی داره با این تقویت میشه، یکی داره تضعیف میشه. کی داره با این تقویت میشه؟ کی داره با این تضعیف میشه؟ بقالی میرم، بستنی مطرح، یکی داره تقویت میشه، یکی داره تضعیف میشه. کیو دارم تقویت میکنم؟ کیو دارم تضعیف میکنم؟ این شعاع نصرت امام حسین و جنگ حق و باطل کل زندگی ما رو پوشش میده. و خدا میدونه ما از کجاها یار یزید میشیم، از کجاها یار یزید میشیم، کجاها امام حسین تنها میذاریم زندگی. بنابراین انسان باید هر روز موضع خود را مشخص کند که آیا اهل حق است یا باطل و پیرو آن. اینه که آدم محاسبه دائم میخواد، مراقبه دائم میخواد. دست انسان باید در دست عالم ربانی باشه. از این روایت هم داره، اگر جایی کسی برای حق قیام کرد و خودش عالم ربانی نبود و تابع عالم ربانی نبود، به اون کمک نکرد، یعنی مقید به حلال و حرام و اینا نبود. این حق خواهی اولش حق خواهیه، کم کم میره تو کانالای دیگه. عرض کردم خیلی ها برای به اسم مبارزه با آمریکا، مبارزه با اسرائیل رأی آوردن، ضد صهیونیست‌ها شناخته می‌شدن، الان خودشون شدن یه صهیونیست تمام عیار. ظاهرا همون شیعه و همون فضا رو شکلی، اولی کاری که اینا می‌کنن اسرائیلی‌ها نمی‌تونن با ما بکنن، ضربه‌ای که اینا به ما می‌زنن صهیونیست‌ها نمی‌تونن بزنن. ضد آمریکا بودن. این همه این حضراتی که خیانت میکنن تو مسئولین ما، یه آدم این شکلی، اینا یه روزی ضد امپریالیسم و شعارهای داغداغ و میخواستن نمیدونم جلوی در نماز جمعه اعدام بکنن و الان ازشون این شده دور چشم صهیونیستان، کاری که اینا میکنن صهیونیستان صد سال نمیتونستن با جمهوری اسلامی بکنن. اینجوریه، اینه که آدم محاسبه و مراقبه میخواد، دائما باید خودمونو بپاییم. اینکه یه قدم خوبی برداشتم و یه مدتی خوب بودم و یه کمی حال خوب پیدا کردم و یه کمی احساس بکنم سربراه شدم و از گذشتم فاصله گرفتم، اینا هیچ کدوم توجیه نمیشه، دلیل نمیشه. شیطون از یه کانال دیگه میاد میزنه به صورت خیلی بدتر. تو تا قبل از این جاهل بودم، غافل بودم، خبر نداشتم، نمیدونستم، رفتم یه مسیر رو، خدا کمک کرد بیدار شدم، اون مسیر قبلی رو فهمیدم، ولی الان جهل مرکب دارم، الان غلط میرم و فکر میکنم دارم چیزی که خدا خواسته رو انجام میدم. این دیگه خیلی خطرناک و دردناک. اونایی که امام حسین رو کشتن کلون یتقربون به دمه، همشون قصد قربت داشتن در قتل امام حسین. اینا مثل روم نبودن، رومیان یا مثل بت‌پرستا نبودن، مثل کفار قریش نبودن که بی اعتقاد باشن. نه از سر اعتقاد به خدا امام حسین رو کشتن، نه از سر دشمنی با خدا، و نمی‌دونستن که این اعتقاد به خدا عین دشمنی با خداست. این خدایی که اینا قبول دارن عین ابلیسه. توهم زدن فکر این خداست. ایناست که آدم باید مراجعه کنه به علم. آگاهی میخواد، فهم میخواد، اخلاص میخواد که خدا نصیب منو بیچاره کنه. اخلاص میخواد، قطع تعلقات میخواد، تعلقات ما نمیذاره ما حق و تشخیص بدیم. تعلقات ما دیدید این آقا و خانوم با هم دعواشون میشه تو خونه، هر دو هم آدم های مذهبی، این آقای 10 تا روایت میکومونه تو سر خانومه، خانوم هم 10 تا روایت میکومونه تو سر آقا. دیدید اینا رو دفتشون هم دارم میرن جهنم با روایت. هیچ کی هم دنبالی نیست که اینه حق چیه، همه دنبالی تو خودشونه ثابت کنن و سوار کنن. این میره دهن 10 تا کتاب 4 تا جمله 5 تا جمله پیدا میکنه که این دهن اینو ببنده، اونم میره 10 تا جمله پیدا میکنه، جفتشون هم پیدا میکنه، جفتشون هم پیدا میکنه. اینجوری مسئله حل نمیشه، قطع تعلق میکنه. هوای نفسمونو بذاریم کنار، ببینیم واقعا خدا از ما چه خواسته. مرحوم علامه هلی رضوان الله علیه داشت در مورد مسئله نجس شدن آب چاه تحقیق میکرد، میخواست فتوا بده که آب چاه چه شکلی نجس میشه و اگه نجس شد و چه شکلی پاکش کنی. دستور داد به خادمش، گفت برو چاه خونه رو ببند، پرش کن چاه خونه رو، توش خاک برید پر بشه. خاک ریختن، یه دو هفته این پر بود، تو دو هفته که این پر بود نشست تحقیق کرد، گفت نمیخواستم یه جوری تحقیق کنم که آخر از توش این چاه تو خونمون مسئلهش حل بشه، تعلق من به چاه تو خونه باعث بشه روی این فکر من و بررسی علمی من اثرگذار باشه که چون چاه ما این شکلیه الان اگه من به این فتوا برسم که این جوری نجس میشه که ما همیشه این چاهمون نجسه، بخوام پاکش کنم که من نمیتونم پاک کنم، پس بذار اونوری برم چاهو بس خلاص، ما اصلا چاه نداریم. حالا مسئله چیه؟ اینو میگن آزادی، ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا. آیه جالبیه، میفهمه که اول برای خدا قیام کنید بعد فکر کنید، چون آدم تا آزاد نشده قیام نکره هرچی فکر بکنه به نفع تعلقاتش، فکر آدم برای تعلقاتش، هرچی میشینه فکر میکنه، هرچی میخونه، این داره به زن و بچه ظلم میکنه. میگه که آقا شوهرم به من فوش میده، دست رو من بلند میکنه، بهش میگم تو صحبتهای فلانی رو گوش میدی، برای چی اینجوری میکنی؟ میگه فلانی گفته که آدم وقتی شهید بشه حق الناسی صاف میشه، من از خدا شهادت خواستم. آدم تعجب میکنه چی و از کجا دارن در میارن. این نشسته قشن تو حرفت یه چیزی در مورد مطابق میل خودش که هیچ ربطی نداره، مثلا اون بابا ابدا منظورش این نیست، بلکه برعکس صد بار آدم گفته که بابا کسی که اینجوری ظالمه اصلا توفیق شهادت پیدا نمیکنه. میگه نه اصلا فلانی گفته. الان همه جناهای سیاسی ما خودشونو یه جوری میچسبونن به رهبری، اون موافق برجام، اون مخالف برجام، اون موافق مذاکره، اون مخالف مذاکره، اونی که اختلاس میکنه، اونی که جاسوسه، همه شون یه جوری خودشونو به رهبری میچسبونن. سوء استفاده، هیچ کی نمیاد خودشو خالی کنه از تعلقات بگه ایشون چی میخواد من خودمو تطبیق بدم. همه برم داره ایشونو به نفع خودش مصادره میکنه، مصادره مطلوب میکنه. اینه که آدم باید اهل محاسبه و مراقبه و اخلاص و علم و این حرفا بشه تا بتونه حق و باطل رو تشخیص بده، تا یزیدی نشه، تا حسینی باشه. واقعا وقایع و حوادث، ما حوادث عالم مایه عبرت است. با آن همه کمالات و مقامات که اهل بیت علیهم السلام دارند، به گونه ای که تمام عالم هیچ نسبتی با آنها ندارد، عالم چیست؟ خدا میداند چه عظمتی دارند و چه خبر است. حیف است که یک نفر آدم عادی در دنیا از آنها عزیزتر زندگی کند. با این حال بنا به اقل نقل، یعنی کمترین عددی که تو نقل تاریخ اومده، در کربلا 30,000 نفر با حضرت سید الشهدا علیه السلام مقاتله کردند و آن حضرت اولا به حیات از همه آنها بود. اون که بیشتر از همه شایستگی زنده ماندن داره کیه؟ امام حسین. 30,000 نفر اومدن بکشنش. صبر و بردباری آنها بر مصائب با آن عظمت و جلال و جلالت و عزت مگر قابل تحمل یا تعقل است؟ همونه که میگه بابا ای زینت دوش نبی، روی زمین جای تو نیست، این خاک و خاشاک زمین منزل و مأوای تو نیست. یعنی اصلا اینا حیفه براشون که بیان رو عالم خاک. اینا اگه تو عالم خاک رو سر خلایق هم جا داشته باشن باز شأنشون ادا نشده، چون این اصلا مال عالم خاک نیستن. همین که میان تو عالم خاک کسل شأن براشون، ولو همه حکومت و ملک عالم خاک دست اینا باشه، همه برده و فرمان بردار اینا باشن. بلکه اینا وقتی با ملائکه گفتگو میکنن دم باز این کسل شأن براشون و تنزل کنن که با ملائکه گفتگو کنن. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قیل و مقال عالمی میکشم از برای ملول گشتمی از نفس فرشتگان. آدم انقدر لطیف میشه، نه اهل بیت، همین اولیای خدا انقدر لطیف میشن که وقتی میخوان با ملائکه گفتگو کنن و تنزل کنن بیان پایین، واقعا هم همینه، بیان پایین که با ملائکه حرف بزنن. اهل بیت حتی اگه با جبرئیل هم کلام بشن باز شأنشون نیست، باز تنزل باید بکنن. بعد این اهل بیت با اون شأن و با اون جلالت بیان اینجا وقت زیر چکمه شمر، این امام زمان ماست، 12 قرن خدا میدونه به چه نحوی داره زندگی میکنه. پدرش بهش وصیت کرد پسرم بعد از وفات من به بیابانها پناه ببر. امسال اگه جهت هم این مراسم های عزاداری ما شبیه عزاداری های امام زمانه دیگه، از هم فاصله بگیریم و زیر سقف و زیر آسمان و جایی که تجمع اجتماع ازدحام به اون نحو نباشه. امام زمان هم 12 قرن این شکلی عزاداری میکنه، در تنهایی ها و در خلوت ها و دور از اجتماع. این شأن امام زمانه، این خلایق یکی یکی میان و سور و سادی میرسن، یکی مثل این ترامپ کثیف یادم از شدت کثافت او نمیدونه چه تعبیر براش به کار ببره، این قدرتمند باشه، این زور داشته باشه، این سوار باشه، بعد حجت ابن الحسن دستش بسته باشه، خیلی درد داره اگر بفهمی. صدام ها حاکم باشن امام زمان دستش بسته باشه، البته دست اون که در ملکوت بازه، این عالم دنیا قریب باشه. اینا مایه عبرته. این عظمت در این ذوات مقدسه و این همه مظلومی. آقای بهجت به برخی بزرگان گفته بودن، شاید از برخی بزرگان نقل کرده بودن، گفته بودن که شهید اول و شهید ثانی دوتا عالم برجسته شیعه بودن که هر دو در سنین کم، سنین بین 40 تا 50، 48 سالگی 55 سالگی، اینا این دو بزرگوار رو شهید کردن، به نحو بدی هم شهید کردن، سر از تن جدا کردن. شهید ثانی رو که جسد مبارکش رو توی استانبول سرش رو جدا کردن، بدن رو زمین رها کردن که مردم از نوری که دیدن از این جسد به بالا میره فهمیدن اینجا خبری، اومدن جسد اینجا افتاد. شهید ثانی خیلی شخصیت فوق‌العاده است و جهت علمی اینا خیلی خدمات کردن، همه طلبه ها تربیت شده اینا، چون کتاب لمعه رو نوشتن، لمعه و شرح لمعه، و چندین قرنه که هر طلبه‌ای در حوزه علمی این کتاب رو میخونه. آقای بهجت می‌فهمونن که یکی از ناراحتی‌ها و قصه‌های امام زمان اینه که این دو شهید بزرگوار پلوی مرجعیت نخوردن. پلوی مرجعیت نخوردن. این همه خدمات کردن، هیچ کی از اینا قدردانی نکرد، آخر هم مظلومانه کشته شدن. حالا ما باید بگیم یا صاحب از زمان شما قصه اینو می‌خورید که از اینا تجلیل نشود، جایگاه خاص نداشتن، به قول معروف پلوی مرجعیت نخوردن. ما باید بشه اینا همه سرانگشتی از کمالات شما بودن. مدامون شما باید چی بگیم؟ 12 قرن یه روز آب خوش از گلوتون پایین نرفته، نه پلوی مرجعیت. یک روز آب خوش از گلوی شما پایین نرفته. خدا کند که ظهور شما نزدیک بشه و فرج شما نزدیک بشه، نه برای ما، برای خودتون، برای خودتون گشایشی بشه و از این غم و از این کربت در بیاید. میفهمن از قضیه سید الشهدا علیه السلام باید این را بفهمیم که بشر حاضر است همه چیز را فدای خودش کند و استثنایی هم در کار نیست. آدم وقتی که قراره به یک هدف دنیایی و هدف پست برسه، همه چیز را فدا میکنه، مثلا و همه چیز پا میذاره، شده رو امام حسین هم تو حقیقت هم پا میذاره، رو خدا پا میذاره، رو ابدیتش پا میذاره، رو همه چی پا میذاره، اصلا ارزشی نداره بچه. انسان عجول اینجوری عجله میکنه برای رسیدن و تو رسیدن هر چی خراب بشه واسهش اهمیتی نداره، این فقط باید برسه. این تعلقات ماست، نه تعلقات اگر فکری بالش نکنیم گرفتارمون میکنه. خدا به داد اومد. می‌فهمید این جمله از آقای بهشت خیلی زیباست. این جمله رو دقت بفهمید. می‌فهمن ما باید اهل محاسبه باشیم. هر چند اهل توبه نباشیم و تدارک نکنیم. میگن اهل توبه هم نیستی، اهل محاسبه باش لااقل. نمی‌خوایم اصلاح کنی، خودتو برنامه برای اصلاح نداری؟ لااقل حواست باشی چیکاره‌ای؟ چیکارا کردی؟ اهل توبه هم نباشیم و تدارک نکنیم هم باز خود محاسبه مطلوب است. اگر بدانیم فلان روز حسینی و فلان روز یزیدی هستیم، بهتر از این است که اصلا ندانیم یزیدی هستیم یا حسینی. من بدونم یزیدی هم ولو اصلاح نکنم خودم، باز بهتر از اینه که اصلا ندونم یزیدی هم یا حسینی. اصلا تو این باغ نیستم، اصلا کاری به این حرفا ندارم. خود محاسبه شاید یه وقتی یه تلنگری شد، یه تکونی شد، سرانجام ممکنه روزی به خود بیاییم و بخوایم تدارک کنیم. با توجه به عیوب خیش و اصلاح آنها فرصت رسیدگی به حساب هر روز خود را نداریم، چه رسد به حساب مردم. افضل الناس من شغلت و معایبه ان عیوب الناس. آدمی که اهل محاسبه است میبینه فرصت نداره که عیبای خودشو برطرف کنه، فرصت نداره به عیبای خودش برسه، چه برسه به اینکه بخواد به عیب دیگران فکر کنه. اونی که به عیب دیگران فکر میکنه معلوم چه که اهل محاسبه نیست. یه سخنرانی هم که گوش میده میگه ای داره اونو میگه، ای اینو میگه، یه جا مطلبی میخونه میگه آه این دقیقاً فلانی مصداقشه. معلوم چه که آدم اهل محاسبه نیست. آدم که اهل محاسبه است همه حرفا رو به خودش میگیره، همه حرفا رو به خودش میگیره، یعنی هر تذکری رو به خودش میگیره، نه مثل امثال بنده که هر متلکی رو به خودمون بگیریم که برای اینکه کینه و نفرت پیدا کنیم، هر گوشه کنایه رو به خودمون بگیریم، نه. چون گوشه کنایه به خود گرفتن یعنی نفس شریف و مقدس منو این داره تعرض میکنه بهش. تذکر یعنی هر کی هر جای عالم داره هر کاری میکنه، خدا داره به من تذکر میده من عیبم برطرف کنم. همش تذکر به من. آدم که اهل محاسبه است هر چی میخونه، هر چی میشنوه میگه آها ببین این لطف خدا بودا، این روزی من شد، من یه عیبو دارم، خدا داره به من تذکر میده اینو برطرف کنم. همه مشغولیت آدم میشه به عیوبش، درگیر عیوبش میشه. این بچه‌ها هم که میبینه، بچه‌ها هر حال جدای از لطافت‌هایی که دارن عیوبم کم ندارن دیگه. ای به این بچه هارم که میبینه به خودش متوجه میشه، خصوصا بچه های خودمون. بچه ها خودمون محصول ما هستن، تربیت شده ما هستن، ادامه ما هستن. ایبایی که دارن هم معمولاً یه ربطی ما داره. آدمی که اهل محاسبه است تو بچهش عیبی میبینه، اولا که خودشو کامل معیوب میبینه، نه این که من که کابوس علیینم و این بچه مشکله، نه، خودش رو معیوب میدونه، عیب بچه رو به خودش برمیگردونه، با خودش خیال میکنه که خدا داره به واسطه این عیب به من چیزی میگه، این عیب رو داره من نشون میده، من حواسم رو جمع کنم. میگه ببین لجبازی چقدر بده. میگه یکی از آقایون تعریف میکرد منزل مرحوم آیت الله معزی تهرانی، بچه کوچیکم برده بودم، خیلی شلوغ سر صدا میکرد. میگفت فکر میکردم که این مرد اذیت شد، ناراحت شد. حالا یه وقت از مجلس افرادی نشستن، اون حالا از بابت اینکه افراد اذیت بشن ناراحت بشن اون بحثش فرق بود، یه وقت از خود آدم گفت که آیت الله معزی فرمود، گفتم آقا خیلی شرمنده شدیم، ببخشید این بچه سر صدا کرد، شلوغ کرد، اذیت شدیم. فهمون نه، من به این فکر میکنم که ما هم که کودکیم در برابر امام زمان، ما با بچه بازیامون چقدر موجبات ناراحتی حضرت میشیم با این کودک صفتی ها، شلوغکاری ها و بهونه گیری ها و بیقراری ها و ناآرومی ها و لجبازی ها و اینا رو ما پیش امام زمان داریم، چقدر زشته. به عیب خودش متوجه میشه، حواسش به خودش جمعه، اهل مراقبه است، اهل محاسبه است. به فکر خود باشیم، خود را اصلاح کنیم. اگر به خود نرسیدیم و خود را اصلاح نکردیم، نمیتوانیم دیگران را اصلاح کنیم. بهترین مردم کسیه که عیوب خودش رو مشغول کرده، دیگه مشغول عیوب مردم نیست. نه اینکه یعنی نهی از منکر نمی کنه، جای باید تذکر بده نمیده، همونجام که داره تذکر میده باز خودشو معیوب میدونه، خودشو کوچیکتر میدونه. اصلا تذکر میده به خاطر اینکه میگه ببین من بد شدم، خراب شدم. دیدید یه نفر که معتاده میاد تذکر میده به یه جوان که تازه میخواد سیگار بکشه، این چجور تذکر میده؟ از موضع بالاتر تذکر نمیده که، میگه ببین من اصلا جا شروع کردم، آلوده شدم، تو نکش. نهی از منکر در واقع این شکلیه، حقی که نهی از منکر میکنه باید اینجوری باشه، بگه ببین من با همین گناه ها همه وجودم رو داغون کردم، تو دیگه گناه نکن. نه اینکه از یه موضع بالاتری فلان فلان شده خجالت نمیکشی، اینجوری میکنی، فلان میکنی، اثرم نداره. ولی اینجوری ببینید یه بار تجربه کنیم ببینیم با اینجور گفتن چه اثری میکنه. یه بار تجربه کنیم که من خودم سر تا پای وجودم عیب، ایراد، اشکاله، تو عزیز منی، تو جوونی، تو پاکی، دوست ندارم تو دیگه شبیه من بشی، تو گناه نکن، تو مراقب باش، تو حواست جمع باش. منم اگه حواسم جمع بود این شکلی نمیشدم. خیلی قشنگ این میشه آدمی که اهل توجه به خودشه، حواسش هست چی میگه، چی میبینه، چی میشنوه، به چی فکر میکنه. خدا نیاره انقدر ما مشغول امور زندگی بشیم که از خود غافل بشیم، حواسمون پرت بشه. الا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، مثل اونایی نباشید که خدا رو فراموش کردن، خدا هم کاری کرد که اینا خودشون رو فراموش کرد. خودشون رو فراموش کردن یعنی یادشون رفت کی بودن و چی بودن، فقرشون یادشون رفت، عیباشون یادشون رفت. اگه آدمی به عیبش توجه نداره این بخاطر اینه که خدا رو فراموش کرد. آدم اگه حواسش به خدا باشه متوجه عیبش میشه، متوجه فقرش میشه، متوجه ضعفش میشه. انساهم انفسهم، کاری کردم اینا دیگه عیباشون رو نمیبینن، ضعفاشون نمیبینن، تو حجاب رفتن، ظلمت رفتن. این بخش آخرم بخونیم. در روایت درباره اهل بیت علیهم السلام آمده است: لا تسبقوهم فتذلوا ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا. از اینا پیشی نگیرید که گمراه میشید، از اونا عقب نمونید که هلاک میشید. یعنی از اهل بیت جلو نیفتید و از اونها جدا نشید و به جای دیگه نرید. همچنین در حدیث ثقلین یا ثقلین میفرماید: ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا. تا زمانی که به این دوتا چنگ بزنید گمراه نمیشید، یعنی کتاب الله و اطرتی. با این حال تخلف از قرآن و اطرت هر دو تاریخ را نشان داده است. ظاهراً حضرت سیدالشهدا علیه السلام خود به خیمه عبیدالله ابن حر رفت و از او طلب نصرت نمود و گفت و او گفت اسب و شمشیرم را میدهم. حضرت عبیدالله گفتن بیا کمک. گفت اسبم میدم شمشیرم میدم. در صورتی که آن حضرت برای نصرت خود نمیخواست بلکه برای برپایی دین بود، به دلیل اینکه در شب عاشورا خطاب به اصحاب خود فرمود انتم فی حل من بیعت. اگه حسین برای خودش میخواست آدم جمع کنه که شب عاشورا اصحابشو آزاد نمیکرد که من بیعت رو برداشتم پاشید بید، برای خدا میخواست. همچنین به عبدالله ابن عمر فرمود اتق الله یا ابا عبدالرحمن ولا تدعن نصرتی. ای ابا عبدالرحمن تقوا پیشه کن و از یاری من خودداری نکن. اگر کسی اهل تقوا بود امام حسین رها نمیکنه، این از بی‌تقواییه. ولی وقت وقتش میفرماید هر کس میخواهد برود برود. هذا اللیل قد غشیکم فاتخذوه جملا. تاریکی شب شما رو فرا گرفته، از تاریکیان استفاده کنید و متفرق بشید و منو با این قوم تنها بذارید، اونا جز من با کسی کار ندارن. این نشون میده که امام حسین دنبال این که برای خودشون کسی رو جمع بکنن بیارن نبودن. اصحابشون رو شب عاشورا آزاد کردن، گفتن همتون برید. مسئله او مسئله دین خدا بود، مسئله مبارزه با ظلم بود. شب عاشورا وقتی اینها رو فرمود امام حسین علیه السلام، اصحاب سید الشهدا پاشدن گفتن که ما تو رو رها نمی‌کنیم، تو رو رها کنیم کجا بریم؟ برگردیم به زندگی همون برسیم. اون زندگی بعد از تو چه زندگی میشه؟ برخی پاشدن گفتن اگر ما رو 70 بار بکشن، تیکه تیکه کنن، بسوزونن، خاکسترمونو به آب بدن، دوباره زندمون کنن، ما ترکناش، ما دست از تو بر نمی، ما تو رو رها نمی، تو جان جان مایی یا ابا عبدالله، تو جان جانایی، تو جان جانایی. آدم از جان جانانش مگه دست برمی‌داره؟ ابا عبدالله هم خوشحال شدن، فهمودن من به وفاداری شما در این عالم سراغ ندارم. که اینجا قاسم ابن الحسن پاشد سوال کرد عمو جان فردا منم کشته میشم، چون حضرت عمو همه تون کشته میشه. حضرت عمو نه عزیزم، نه تنها تو کشته میشی، بچه شیرخوره منم فردا کشته میشی. قاسم اول تعجب کرد گفت عمو جان یعنی پای نامحرم به خیمه ها میرسه؟ چجور میخوان علی از خیلو بکشه؟ فرمود نه عزیزم، فردا غروب که میشه. این نشون میده امام حسین شب عاشورا روزه علی از خیلو خوندن. قبل از اینکه عاشورایی بشه و شهادتی باشه، اون شبی که شب عروج این اصحاب نورانی ترین شب اینها، تا اوج ملاقات با خدا میخوان برن، ابا عبدالله اینا رو با چی فرستاد به اوج ملاقات خدا؟ با روزه علی اصغر. این بود که بزرگان میفهمودن این روزه اعجازی درش هست. اما تو لحظه هست میفهمود هر که هر گرهی داره، هر کمبودی داره، هر مشکلی داره، روزه علی اصغر واقع میکنه. این دست های کوچیک چه کوچیکو دیدین؟ همه دست شما تو دستش جا نمیشه، نهایت یه انگشت کوچیکتونو بتونین بذارین کف دستش. میگیره چه محکم میگیره، فشار میده. خدا کنه علی از خر دست ما رو این شکلی بگیره. این فیلم منتشر شد تازگی، آقا اومد با آیت الله بهجت گفت آقا دارم میرم کربلا. ایشون فهمود داری میری اونجا که رفتی 10 بار روزه علی اصغر بخون، ولو شده مختصر، میخوای همه رو یه جا بخونی، میخوای 10 جا بخونی، ولی 10 بار روزه علی اصغر بخون. چه سریه در این جمله خدا میدونه. چرا آقای بهجت هم 10 بار روزه بخون؟ بهشون فهمون روزه علی اصغر که کوچکترین شهید کربلاست این روزه رو داره. شاید به خاطر بود که خود علی عبدالله هم 10 بار روزه علی اصغر خوند به جاهای مختلف. یکی شب عاشورا بود، یعنی قبل شهادت این روزه رو خوند، ظهر شهادت، قبل شهادت که خودش تک و تنها بود ایستاد اشک ریخت وقتی علی اصغر تو بغلش بود و این خون رو به آسمان میپاشید، کنار قبر او براش روزه خوند و گریه کرد. یکی هم لحظه آخری بود که کار تمام شده بود، دختر ابی عبدالله برای وداع با بدن پاره پاره ابی عبدالله اومد، میگه شنیدم پدرم از ملکوت به من صدا زد و این شعر معروف رو خون، شیعتی مهما شربتم ما از بن فذکرون. دخترم این پیغام منو به شیعیانم برسون که هر وقت آب گوارا نوشیدید به یاد من باش. او سمعتم به شهید او قریب فندبون، هر وقت شهید دیدید قریب دیدید برا من گریه کنید. بنی یه بیت ابی عبدالله فهمید. در مورد زهرا عاشورا و ماجره عاشورا هیچ جا ابی عبدالله نفهمید، ای کاش بودید میدیدید، فقط این صحنه رو فهمید. فهمید لیتکم فی یوم عاشورا کنتم تندرونی، ای کاش همه تو زهره عاشورا بودی این صحنه رو میدیدی. کیف از تسقیل طفلی فعبا و انیرهمون، من وایستدم برای بچه طلب آب کردم، هیچکی به من آب نداد، ای کاش بودید میدیدی. جان به قربان دل ریش ریشه تو یا آقا عبدالله، معلوم میشه خیلی توی مصیبت شما رو سوزونده. یکی دوستان برای من میگفت که من بچه شیرخوره‌ای داشتم مریض شد، با خانومم رفتیم بیمارستان، خانومم بیرون نشست، من رفتم دنبال کاراش، این بچه تشنج کرد تب کرد، بعد دقایقی از دنیا رفت. گفت بچه تو بغل من بود، گفت که به من گفتن این بچه رو ببر تحویل سردخونه بده. این دوست من میگفت، مدعا هم بود خودش، گفت این بچه رو بغل گرفتم، گفت آجی من روزه علی اصغر اونجا فهمیدم، بچه رو دستم بود موندم، الان برم تو حیات بدم خانومم برای بار آخر نگاه کنه بچه رو، یا ببرم تحویل سردخونه بدم. اگه ببرم تحویل خانومم بدم، خانومم طاقت نداره، میگه تو بچه منو محافظت نکردی، دیر آوردی، زودتر می آوردی، یه دکتر دیگه نشون میدادی، تو کم گذاشتی. دیدم اگه ببرم باز میگه بچه‌مو نیوردی یه نگاه آخر کنم، حسرتش به دلم بود. یه حال ابی عبدالله بود وقتی با یه گنداقه خونی موند، الان برگرده خیمه. لذا این روزه معروفه، حالا سندیتشو نمیدونم، شاید محمود دروندی نام کرده باشه، ذهنم یکی ازشون نام شده که گفتن وقتی مختار رو دستگیر کردن بهش گفتن تو کربلا جایی هم بود دلت بسوزه، خب یه جا دلم سوخت. اون لحظه بود که حسین میخواست با این بچه برگرده، مردد بود، سمت خیمه بره، پشت خیمه بره. این بچه رو دستش مونده بود. از یه طرف مادر طاقت نداره ببینه، از یه طرف مادر طاقت داره ببینه، مادر طاقت داره نبینه، مادر طاقت داره ببینه، نه طاقت داره ببینه، نه طاقت داره نبینه. هر دو حالتش سخته براش. ابی عبدالله آرام اومد پشت خیمه تک و تنها وسط اون گهگه و قلقله جنگ، تو کوران جنگ که دیگه مردی هم نمونده. خود ابی عبدالله تنها مرد این قافله است و داره مدیریت میکنه هم میدان جنگ رو هم خیمه ها رو. ولی رفت یه گوشه خلوتی کرد، مثل وقت نماز که وقتی اذان گفتن دیگه انگار ابی عبدالله از جنگ خلاص شد، رفت یه گوشه مشغول نمازش شد. اینجا هم انگار یه لحظه از جنگ خلاص شد، اومد با این بچه یه گوشه خلوت کرد، با غلاف شمشیر شروع کرد قبر کندن. و تنها شهید کربلا که دفن شد اونم توسط ابی عبدالله، حضرت علی اصغر بود، چون همه شهدا رو در خیمت الشهدا جمع کرد. البته این شهدا تو خیمت الشهدا بودن، ولی وقتی خیمه ها رو غارت کرد دشمن، اومد سر از سر همه اینها جدا کرد. ابی عبدالله اینها رو برمیگردون خیمه تا دشمن زنده زنده سر از سر اینها جدا نکنه. ولی اینها وقتی دسترسی به خیمه ها پیدا کردن، تک تک این سرها رو بریدن. یه روزه رو بنده نمیخوندم چون که در سندش اشکال داشتم و شک داشتم، ولی دیدم تو این کتاب رحمت واسعه آقای بهجتی روزه رو گفته. خیلی واقعا متحیر شدم از اینکه آقای بهجتی روزه رو نقل کردن. انشالله که دروغه، حتما دروغه، حتما دروغه انشالله. گفتن ابی عبدالله علی اصغر رو دفن کرد، شاید به خاطر این بود که این بچه محفوظ بمونه. قبرش در خیمگاه بود. حالا اینم سفارش بود از جانب آقای بهجت که خیمگاه که میرید اونجا مزار علی اصغره، بدن علی اصغر اونجا دفنه. خیمگاه رو این شکلی نگاه کنید، لذا خیمگاه یه نورانیت و صفای عجیب و خاصی هم داره. اینها شب شام غریبان، شام عاشورا، اومدن قبیله قبیله افتادن، سرها رو جدا کردن، چون به هر سری 1000 درهم میدادن. یه قبیله 16 تا سر برداشت، یه قبیله 15 تا برداشت، یه قبیله 17 تا برداشت. مفاخره هم میکردن با هم دیگه که ما سر بیشتری بریدیم، اونا هم گفتن ما بیشتر بریدیم. هر سری 1000 درهم ارزش داشت. همه این سرها رو که تو این خیمه جدا کردند و تو گودی قتلگاه همه سرها رو برداشتن، یه نفر گفتش که من شاهد بودم حسین این بچه رو اون پشت برد دفن کرد، یه سر اون پشت من کاسبم. این آقای بهجت این کتاب نهار میکنن که اومدن قبر این بچه رو شکافتن، این بچه رو بیرون آوردن، سر از سرش جدا کردن، به نیزه زدن بردن. برخی اساتید ما یه چیز دیگه هم اضافه میکردن، این دیگه خیلی دردناک. میگفتن اینا محدوده قبر رو میدونستن ولی جای دقیق قبر رو نمیدونستن، برای اینکه قبر رو پیدا کنن یا سار بزنن و خاک به دهان مسجد، برای اینکه قبر رو پیدا کنن اگر این نیزه رو در زمین رو. و سیعلم الذین ظلموا ایام و قلب یل قلبون خدای فرج آقامون امام زمان برست قلب نازنینش از ما راضی بفن عمر ما نوکری حضرتش قرار نسل ما نوکران حضرتش قرار اموات، علما، شهدا، فقها، امام را زبل حقوق از سایه سر صفره با برکت علی اصغر مهمان بفرم شب اول قبل علی اصغر به فریادمون برس خدایا گره های ما، گره های دنیایی ما، گره های اخروی ما، گره های معنوی ما، گره های ما در ارتباط با خودت، با این دست کوچک با دست شیرخوره ابو عبدالله باز بفرم در دنیا زیارت در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرم توفیق توجه، مراقبه، اخلاص، بندگی خالصانه به ما عنایت بفرم شر ظالمین به خودشون برگرد دشمنان دین، قرآن، انقلاب، ولایت اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرم مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرمایید. حاجات حاجتمندان روا بفرمایید. رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرمایید. الهی هر آنچه گفتیم و صلاح ما، آنچه نگفتیم و صلاح ما می‌دانی برای ما رقم بزن. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.